الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالمروي عن الرضا صلى الله عليه أنه لا يعطى مجهول الحال فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية. خب یکی از مستحقین زکات قارمین بدهکارها بودن، منتها قارمین اگر مستحق زکات هم مشروط بود به این که این بدهکار شدنشون در راستای معصیت نباشه، دین قرضی که از کسی گرفتند در مسیر معصیت خرج نکردن. خوب دقت بکنید، شرطیت کون القارم غیر آسن به قرمه به دینه، اصل شرطیت مسلمه، همه قبول دارم. اگر میخوای زکات رو بدی به بدهکار، باید اون بدهکار رو بدانی که بدهیش به خاطر معصیت نبوده، قرضی که گرفته در معصیت خرج نکرده. در این اختلافی نیست، روایاتم بر این معنا داله. پس اصل شرطیت مسلمه. این صغرا خبرای بحثم اینه، اگر چیزی شرطیتش مسلم شد، برای ترتب حکم بر موضوع مشروط باید شرط رو احراز کنی. تا شرط احراز نشه حکم مترتب نمیشه. دیگه صغرا زیاد داره. ما برای این که بگیم نماز محکوم به صحته، باید احراز کنیم وضو بوده. وضو شرط صحت نمازه، احرازش لازمه. حالا احراز اما وجدانن و اما تعبدن به استصحاب. استصحاب وضوع هم که کرده باشی نماز رو بخونی، نماز محکوم به صحته، چون وضوع به استصحاب احراز میشه، احراز تعبدی. اما اگر نماز خوندی نمیدونی وضوع داشتی یا نه، حالت سابقه هم یادت نمیاد، یا میخوای بخونی وضوع نگرفتی، الان حالت سابقه هم یادت نیست حدث بود یا وضوع بود، و بیستی نماز بخونی، نماز باطله. برای حکم به صحت نماز باید احراز کنی وضو رو، حالا یا وجدانن وضو بگیری، بلاغل استصحاب وضو بکنی که بشی متوضی و طاهر، نماز بخونی، نماز محکوم به صحت. در بحث خودمونم قارمی که میخوای به او زکات بدی، باید احراز کنی او قارمه فی معصیت نیست، چون این شرط بود، شرط رو باید احراز کنی. اگر کسی بدهکار تو نمیدونی برای چی بدهکار شد، قرضی که گرفت در چه راهی خرج کرد، حق نداری بی زکات بدی، چون شرط احراز نشده، بدی کفایت نمی کنه. شرط باید احراز بشه تا جواز اعطاء زکات بیاد. قارن به صورت مشروط موضوع جواز اعطاء زکاته، لذا میگیم به قارن مجهول الحال نمیشود زکات داد. منتها خوب دقت کنید، ما روایات فراوان داریم که زق امر اخیک علو احسنه. اگر کسی کاری انجام داده مرددی، آیا این کار تحت عنوان حرام بود یا حلال؟ زق علو احسنه. اگر دیدی زید با زنی بگو بخند داره، بنا بگذار برای اینکه محرم روز، چرا حمله بر غیر مجاز کنی؟ زح امر اخی که الا احسنی. روایات در این معنا فراوان داریم. اینا اقتضا میکنه که قارن مجهول الحال را شما بنا بگذارید این بدهکاریش در جهت صحیح بوده، در جهت جایز بوده، پس به مجهول الحال هم میتونی زکات بدی، چون خود این قاعده یک اماره است. زخ امر اخی که علا احسنه اقتضا میکنه حمل فعل مسلم را بر جایز، و این اسلام او اخیکم، اسلام او میشه یک اماره بر این که کار او مجاز بود، پس به قارن مجهول الحال میتونی زکات بدی، چون احراز میشه به وسیله این اماره که او قارن علا وجه مجازه، نه قارن فی معصیتن، او قارن فی طاعتن. خود این اخبار اماره درست میکنه. اسلام را اماره قرار میده بر این که کار او مجاز بود، تعبد شرعی. لذا روایتی وارد شده از امام هشتم سلام الله علیه، منتها سندش ضعیفه، سند روایت ضعیف مرسل است، که داله بر این معناست که به مجهول الحال، قارن مجهول الحال نمیشه زکات داد. این روایت خوب دقت کنید، اگر سندش تمام باشه، مشمول ادله حجت خبر واحد می بود، می گفتیم این مخصص روایات زح امر اخی که علا احسنه، زح امر اخی که علا احسنه، حمله بر صحت بکن، حمله بر جواز بکن، الا در باب زکات و قارمین، اونجا باید احراز بکنی از باب این که او اخی توست، حق حمله بر کار مجاز بکنی نداری. اما روایت چون مرسله ضعف سند داره بهش عمل نمی کنن، به قاعده عمل می کنن. زه امر اخی که علا احسنه، زید بدهکار، نمی دونم این پول قرض گرفته بود کجا مصرف کرده، زه علا احسنه، بگو خرج کار حلال کرد، زکات بهش بده. این روایت بر اثر ارسال ساقط میشه، و الا باید مخصص زه امر اخی که علا احسنه قرارش میدادیم. اگر روایات زه امر اخی که علا احسنه را نداشتیم، این روایت مطابق قاعده بود. خوب دقت کنید، روایت مرسله الان میگه و میذارش کنار، این مخالف روایات زه امر اخی که علا احسنه، اما مطابق قاعده. قاعده رو گفتیم، احراز شرطه. روایات زه امر اخی که علا احسنه هم اسلام را یک اماره قرار میده برای احراز شرط، یا بگیم ایمان را یک اماره قرار میده برای احراز شرط. اگر نبود اون ادله که این اماره نبود، ما شک داشتیم در این که این آیا قارم فی غیر معصیتنه، قارم فی طاعتنه، یا قارم فی معصیتنه، وقتی شک داری نمیتونی زکات بدی. و این روایت هم که مرسلت میگه نباید بدی، این به طبق قاعده حرف میزنه. اینه که شهید میگه ول مرضیو ول مرضیو انه لا یعطا مجهول الحال. شهید اول آن چه که روایت شده اینه که به مجهول الحال داده نشود زکات، مجهول قارم مجهول الحال، که آیا قارم فی طاعتین بود یا قارم فی معصیتین. نمیگه یجوز و اعطا به قارم مجهول الحال، نمیگه لا یجوز، میگه المرضیو کذا، چون این روایت یک جهت قوت داره مطابق قاعده است و یک جهت ضعف داره، ضعف سند داره، اما مطابق قاعده اولیه است. مخصص روایات زعم رفی که علی احسنه، اگر مخصص اونها بود خود روایات زعم رفی که علی احسنه خلاف قاعده است. این که مخصص اونها بود این میشه مطابق قاعده. اگر چیزی شرط شد ما شرط رو احراز بکنید، این در شک فی شرط، شک در مشروط دارید، اینطورید آثار رو بار کنید. این توضیح قسمت عبارت چی بکنیم؟ ول مرضی عن الرضا علیه السلام مرسلا، سبت مرسل است، انه لا یعطا مجهول الحال، مجهول الحال فی ما انفقه، در اون جهتی که خرج کرده قرضی گرفته بود. هل هو فی طاعت، آیا قرضی گرفته بود صرف طاعت کرده و صرف معصیت، نمیدونیم. روایت شده که به این ندید. این ولی شک فی شرط میخواد بگه این روایت مطابق قاعده هم هست. این ولی شک فی شرط حرف مهمیه، خاطر قاعده هم همینه. اگر شرط جواز اعطاء زکات به قارم اینه که بدانیم اینه که او قارم فی طاعتن باشه، خب اینو باید احراز بکنی. شک در این شرط داشته باشی، شک در مشروط داری، جایز نیست اعطاء. ولی شک فی شرط، شرط اگر مشکوک بود، مثل وضوع گفتیم اگر مشکوک آیا هست یا نه، خب نماز باطله، باید احرازش کنی، حالا یا به استصحاب یا به که وضوع بگیری باید احرازش کنی. اگر زکات دادی به مجهول الحال باطل این زکات دادن، شرط داشت جوازش صحتش، قوله قارمن فی طاعت، احراز نکردی این رو. منطقه در ادامهش میفهمد اجازه جماعتون، اجازه کردن جماعتی از فقها این اعطاء به مجهول را، اعطاء به مجهول را اجازه کردن. چرا؟ چون روایات زعمر اخی که علا احسنه رو داریم که یک بابیه و فراوان، اینم صغرای همونه که قرض گرفته کجا خرج کرده بگو انشاءالله در راه خیر خرج کرده، این میشه خودش اماره، مسلمان بودن او، شیعه بودن او اماره است، بنی که در راه خیر خرج کرده شرعا این اماره شده به تعبد شرعی، پس میشه محرزل محرز الطاعت، قارم فی طاعتنه به برکت اون اخبار. اون روایت مرسله از کلمه، اگر اون روایت قوی و سند بود میشد مخصص روایات زعم رخار اخی که انا احسنه، اینجا هم نداره حمله بر احسن بکنه، باید احراز کنه. اما خب چون زعف سند داره میگه جماعت اینجور عمل کرد و حوض قوی جانشون هم تقویت میکنه، قاعده هم همین.
تو تحضیل خود شهید اول علی مرضی آوردی اشاره به زعف سنده که اینجور آورده،
وقتی میگه روایت شده یعنی وضعیت جوریه که نمیشه به روایت عمل کنیم، نمیشه به راحتی ازش بگذاریم. علی مرضی و انه لا یعطا، مخصوصا کلمه مرسلن هم شهید اول نمیاره. المروی و انه لا یعطا کلمه مرسلا شهید ثانی اضافه میکنه، اونو که نمیاره شهید اول، چون روایت بلو مرسله ولی مطابق قاعده است، تابع قاعده اولیه است. و روایات زعم رفی کرد و احسنه اونا خلاف قاعده است، ولی شک که به شرط او قاعده است. این بحث اول. و یغاصل فقیر و بها به ان یحتسبها صاحب الدین ان کانت علیه و یأخذها مقاصتن من دیده و ان لم یقبضها المدیون و لم یوکل فی قبضها. ببینید این فرق رو اول با مثال. اگر شما زکات بر ذمه‌تون آمده، الان زکات بدهکارید، شما از زید طلبی دارید، زیدم فقیره، فقیر شرعی، فقیر شرعی که بدهکار شما، شما خودتون بدهکارید زکات را، طلبکارید از یک فقیر. اگر من علیه زکات طلبکار باشه از یک فقیر، میتونه بابت زکاتی که به ذمه‌شه طلبی رو که از اون فقیر داره ببخشه، ابراء کنه. این لب مطلب. 100 دینار زکات بدهکاری، 100 دینار هم از زید طلب کاری که زید هم فقیر شرعی، همون 100 دینار رو که از زید طلب کارید ابراء کنید به عنوان زکات. البته لازم نیست او بگید، او اطلاع بدید ابراء کردم عیبی نداره، ولی لازم نیست بگید به عنوان زکات ابراء کردم، اونا اشکال داری. زکات بودنشو نمیخواد بگید، میتونه بگه اون طلبی داشتم بخشیدم، اما قصد خودت محاسبه بابت زکاتی است که بدهکاری. که اصل مطلبه. حالا همین مطلب رو شاید با این تعابیر بیان کرده. ببینید عبارت و یغاص الفقیر بها، تقاص میشود فقیر به زکات. شاید ثانی این عبارت رو شرح میکنه به ان یحتسبها، به اینکه حساب کند زکات را صاحب الدین طلبکار، صاحب الدین طلبکار، حساب کند زکات را طلبکار. این کانت زکات و علیه، طلبکاری که خودش زکات بدهکاره، طلبکار از فقیر زکات بدهکاره. این کانت زکات و علیه علا صاحب الدین، علیه متعلق به خبر کانت، علیه خبر کانت، ضمیرم برمیگرده به صاحب الدین. این کانت زکات و علا صاحب الدین، علیه دوم متعلق به یحتسبه، یحتسبها علی الفقیر، حساب کند او رو علیه فقیر. و یأخذها، دقت کنید دیگه بعد از این همه زور زدن یک چشوت همه رو خراب کرد. این کانت علیه، علیه این کانت زکاتو علی صاحب الدین یحتسبها علیه، یحتسب اون زکات را علی الفقیر، علیه علی الفقیر، علیه دوم مطلب یحتسبه. و یأخذها مقاصتن، این یأخذها مقاصتن رو شهید ثانی اضافه میکنه گوی عباره شهید اول کاملا تشریح بشه. یقاص الفقیر به ها، یعنی این اخذ کند کی صاحب الدین، اخذ کند اون زکات را صاحب، خیلی دقت کنید، صاحب الدین زکات را اخذ کند. از کی اخذ کنه؟ زکات که دست خودشه، میگه اخذ مقاصدتن بکنن. زکاتی که دست توی مال فقرا، یه فقیرم همین زیدیست که تو ازش طلب کاری، گویا این زکاتی گران دست توی مال اویه که دست توی، تو بردار برا خودت. چرا بردار برا خودت؟ چون ازش طلب کاری. پیچوندن مطلبه، ولی همونه که عرض کردیم، همونه یجوز لمن علیه الزکات ابراء الفقیر زکاتن. نه دقت بکنید، صاحب الدین زکات بدهکاره، صاحب الدین که طلبکار از فقیره خود زکات بدن باشه، زکات بدهکاره. خودتون حساب بکنید، شما زکات بدهکاری 100 دینار، از زیدم 100 دینار طلبکاری، زیدی که فقیر شرعی، خب گویا 100 دینار از زید پیش شماست، چون زکاتی پیش شماست، مال فقراست دیگه، البته گویا 100 دینار زید پیش شماست، خب شما باید طلبت بردار دیگه، نده زکات نمیخواد بدی، اون فقیره رو ابراء کن بابت زکات. و یأخذها، یأخذ صاحب الدین زکات را، زکات را اخذ میکند، زکاتی که پیش خودشه، اما مال خودش که نیست، مال فقرا، اخذ کند هم را مقاصدتن من دینه، من طلبه، به عنوان تقاص بابت طلبی که از فقیر داری، لازم نیست بری بدی به او بعد ازش بگیری. و این لم یقبض المدیون، و این لم یقبض مدیون اون زکات را، لازم نیست بری بهش بدی بعد ازش بگیری، بهش نده ابراهش کن. اگر چه مدیون قبض نکند اون زکات را که بعد بری ازش بگیری، و اگر چه اون مدیون توی طلبکار را وکیل نکرده در مقاصه، در قبض زکات، و این لم یوکل صاحب الدین، وکیل نشده صاحب الدین از طرف کی؟ از طرف فقیر، وکیل نشده در قبض زکات، اینا لازم نیست. یک کلمه میشه، یک جمله سه کلمه ای میشه، یجوز و ابراء المدیون زکاتن. اگر زکات به ذمته از یک فقیر هم طلب کاری، میتونی ابراء کنی بابت زکات، حتی لازم نیست اون مدیون فقیر شرعی باشه، قارن، برای قارن فی طاعتن، تو زکات بده کاری از زیدم طلب کاری، زیدی که بابت خانه خریدن بده کار شده، از جمله به تو میتونی طلب تو ببخشی، تو جز قارمی ندیگه بابت زکات محاسبه کن، ولو فقیر نباشه.
ابراء رو میفرمایید
به نظر
ابراء نیاز
نباشه، چون وقت تقاض عنوان که دست به ایشونه به عنوان زکات، این مال رو فرق نمی کنه، حالا عنوان به ابراء بگیم یا مقاصبه بگیم، معنای یکی،
تقاض هر که تصرفتون زکات
تصرف باید بعد از ابراء باشه. اگر قرار در این مال زکاتی پیش تصرف کنی، رو چه حساب تصرف کنی؟ رو حساب این که اول او رو طلبکار بوده ازش، بخشیدی او رو بعد طلب تو بود، پس این شد مال خوده، حالا داری تصرف کنی. و کذا یجوز لمن هی علیه دفعها الى رب دین کذالک، و کذا یجوز لمن، و همچنین جایز است برای کسی که هیه علیه، زکات بر گردن اوست، جایز است برای کسی که زکات بدهکار است، دفع زکات الی رب دین، بدهکار زکات را بدی به بدهکار، اما چجوری بدی؟ کذالک بدی به بدهکار کذالک، حاشیه فرموده بن یحتسبها علی الفقیر و یدفعها الی رب الدین، یعنی لازم نیست خارجن داد و ستدی صورت بگیره. اگر از بدهکاری طلبکاری میتونی محاسبه کنی زکات رو بابت طلبت، کذالک یعنی یحتسبها من غیر قبض و اقباض فی الخارج، کلی میکنه مطلب رو دیگه. در هر بدهکار قضیه چنینه، اختصاص به فقیر نداره. در هر بدهکار، حالا بدهکار هم ممکنه صغرای فقیر باشه،
اینجوری رفع بدهی کردن در این خاص داره یا همون یه طبقه قاضی کلی معاملات رو بدهی
اینا دلیل خاص هم نمیخواد، چون ارتکاز و غلایم هست بر اینا دیگه. خود این اعطاء الزکات میشه، اعطاء الزکات که شاخ و دم نمیخواد، حتما در خارج بری بدی به دست او. هم که فقیر رو طلبکاری ازش، طلب تو ابراء میکنه از او، این در حقیقت به او یک کمکی کردی، به او چیزی دادی، ذمه او رو که بری کردی گویا به او چیزی دادی، میتونه همون ابراء ذمه رو با بالاخره خود دین مالیت داره، ارزش داره، بدهی طلبی که از او داری ارزش و مالیت داره. این میتونه به عنوان اعطاء الزکات، مصداق اعطاء الزکات محاسبه بشه. البته نص خاص هم داره، علل کنیم علل قاعده، نیاز نداره به نص. نتیجتاً صورتاً با هم فرق میکنه، این صورت موضوعیت نداره، اختلاف صورت موضوعیت نداره، نتیجتاً یه معناست. و این مات المدیون، و این مات اون مدیون، ببینید اگر شما زکات بدهکارید، از زید هم طلبکارید، زیدی که فقیره، یا اگر بدهکار شماست فقیرم نیست ولی بدهکار بیتاعتن، این زید مرد، الانم که مرد باز میتونید طلبتون رو از اون میت بابت زکات محاسبه کنید، ابراء کنید. همون مطلب قبل آیا در صورت موت مدیونم جرایان داره، فهمت کلیت نداره. اینی که آورده تحت عنوان و این وصلیه، معلوم میشه این مورد مشکل داره، بعض صورش لااقل مشکل داره، فهمت در بعض صورش میشه. اونجایی که ترکه او وفا نمی کنه به بدهیش، مرده، اموالش هم که منده از او به قدر طلب تو نیست، طلب کارهای دیگه هم داره، یا فقط تو هستی ولی به قدر بدهیش به تو نیست، میتونی اون مازادش رو لااقل میتونی با زکات محاسبه کنی. بدهکار مرده ترکه هم نداره، شما الان نفع دنیا و آخرت در اینه که زکات تو بابت همچه آدمی محاسبه کنی. محاسبه نکنی از جیبت را، چون چیزی گیرت نمیاد، زکات هم باید بدی به دیگران. یکی هم صورتی که او ترکه داره فراوان، اما ورثش انکار میکنن بدهی اون پدرشون را به تو و تو شاهد نداری اثبات کنی. دقت بکنید، شما از زید ده میلیون طلبکاری زیدم مرده اموال زیادی به جای گذاشته، اما ورثش انکار میکنن که پدر ما به شما مدیون بوده. شما شاهد ندارید تو محکمه طلبتون اثبات کنید. وقتی شاهد ندارید قاضی به نفع اونا حکم میکنه، به نفع ورثه. شما باز دستون از همه جا کوتاه میکنید. بالاخره این موارد رو میتونی بابت زکات محاسبه کنی، ولو از باب درموندگی شده بابت زکات محاسبه کنی. اما اگر اون میت به قدر بدهیش به تو مال به جای گذاشته، ورثش هم منکر نیستن، یا اگر منکر باشن تو شاهد داری میتونی حرفتو ثابت کنی بگیری از ورثه، حق نداری محاسبه کنی بابت زکات. چرا؟ چون بچه های او ورثه او که به تو بدهکار نیستن، خودش بدهکاره، خودش هم که الان مرد، اموال او خواهد آمد که باید اول صرف بدهی ها بشه. هر میتی باید اول بدهی هاش پرداخت بشه اگر چیزی مون برا ورثه. خب تو الان میخوای محاسبه کنی علیه او، او دیگه فقیر، برای صدق نمی کنه. او تمام ترکش از نظر شرعی باید صرف دیونش بشه، حتی اگر برای ورثه چیزی نمونه. پس الان او که مرده به قدر دینش به تو داره، نیاز دیگری هم که بعد از این نداره، مرده دیگه، مرده دیگه، نیاز دیگری نداره. بدهیاش هم که این پول مونده از او بس میکنه برای تو. رو چه حساب میخوای زکات حساب کنی بابت اون؟ اینجا دیگه نمیشه. این و این ماته، این صورتش مورد اشکاله. البته بعضی فرمودن همونجا هم میشه محاسبه کنی رو این جهت، رو این مبنا که در کتاب ارث بحث میشه، رو این مبنا که به مجرد موت مورث تمام ترکه میشه مال ورثه، ورثه موظفن از جیبشون بدهی تو رو بدن، ورثه میشن بدهکار به تو، نه اون میت. اموال ورث، اموال میت همه شده مال ورثه. پس اون میت الان هم اگر بخوایم در نظر بگیریم میشه فقیر، چیزی براش نمونده، به مجرد موتش همه اموال میشه باله طلب کارم. مثلا اشکالی برای قسمت میکنن اینه، میگن اون مبنایی که میگه به مجرد موت مورث اموال منتقل میشه به ورثه، بدهیار هم میگن منتقل میشه. کسی تفکیک نمیندازه بین اینا. دو مبنا در بحث ارث هست، در بحث ترکه هست. یک مبنا اینه که اگر زید مرد اموالش ملک ورثه نمیشه، باید ورثه اول بدهی ها رو بدن، اگر چیزی تحتش موند میشه ملک ورثه، اموالش مال طلبکار هست. یک مبنا اینه که نه، اموال میشه مال ورثه به مجرد موت مورث، ولو مورث بدهکار. مطمئن ورثه موظفن بدهی رو بدن. خب این که ورثه موظفن بدهی رو بدن، ممکنه از جیبشون بدن، از اموال دیگرشون بدن، یا اموالی که از پدرشون مونده رو ندن، پس بدهی منتقل به اونا میشه دیگه. این فقیر بدهکار تو نیست، ورثش بدهکار تو هست. تو نمیتونی زکات رو محاسبه کنی بابت اون، بابت بدهی محاسبه کنی، اونم علیه این میت. ورثه فقیر باشه بنابر اون مبنا، بله میتونی برای علیه ورثه حساب کنی، چون دینم منتقل ورثه میشه، ورثه میشن بدهکار.
چون ممکن زکات حتما برای خودش باشه، موضوعیت داره. الان فرض کنیم که زکات بدهیش بده، من میگید که مورد این در طرف در زکات تو بذار، من اینم اینا هم بکنه بده میشه،
اونم میشه بله. او عبارت کجا یجوز لمن هی علیه دفع الى رب الدین کذالک، اونو اینجوری میگفتن. این نه تفیقش. و این مات المدیون، ولو مدیون مرده باشد منتها شرط داره. فرمود یغاث الفقیر بها، و این مات اون فقیر مدیون مع قصور ترکته عن الوفا، و ترکش به قدر دین تو نباشد. او جهل الوارث به دین، وارث از دین خبر نداره یا خبر داره انکار میکنه، تو هم نمیتونی اثبات کنی، شاهد نداری و عدم امکان اثباتی جرم، بیانه نداری، بیانه نداشته شو. خب حاکم قاضی به نفع ورثه حکم میکنه، تو ادعای طلب میکنی باید اثبات کنی. و عدم امکان اثباتی جرم و نیز عدم، اینه نگفتیم از خارج، عدم اخذ منه مقاصدتن، منه من الوارث، امکان دزدیم برات نیست. یه وقت هست ورثه از پدرشون بدهکاری نمیدن، میتونی بری از اموالشون بدزدی، اگر بتونی کار رو بکنی حق محاسبه نداری، چون تقاص کاری در قبال دزدیه.
نمیشه
یه مجوری
به یه
دزدی
که این کار بکنه،
ایبه نداره، عجیبه. اگر خودش اهل فن نیست میتونه عجیبه. و کذا وقیل یجوز مطلقا، مطلقا یعنی ولو ترکش قاصر نیست، ورثه هم منکر نیست، حاضرن بدن از ترکه به تو، بازم میتونی نگیری از ورثه، از ترکه میت، و ابراء کنی بابت زکات. چرا؟ چون او به مجردی که مرد اموالش میشه مال ورثه، خودش الان فقیره، خودش الان فقیر. تو اشکال اینه، بنابر مبنایی که به مجرد موت اموال میشه مال ورثه، بدهیارم میبره به گردن ورثه، تفکیک نمیندازه بین اینا. وقیلا یجوز و مطلقا، یجوز و مقاصه، و این مات المدیون مطلقا، حتی اگر ترکش قاصر نیست، ورثه منکر نیستن. مبنای این قیله اینه، بناهن علا انتقال ترکه الالوارث به مجرد موت قبل از دادن دیون، و ترکه منتقل میشه به وارث، وارث میشه مالک. خب اون میت الان فقیره، فیسیر و فقیره، و خب از ضعیفان وجه ضعف از خارج اینجور گفتیم، اگر قرار باشه بگیم ترکه منتقل میشه به ورثه، دویون هم منتقل میشه. حالا ایشون اینجور فرموده، میگه اگر هم بگیم ترکه منتقل میشود به ورثه، میشه ملک ورثه، ولی ورثه حق ندارن در این ملک خودشان تصرف کنن، محجورن، مگر اینکه اول بدهی رو بدن. ملک، قول اول اینه که اصلا ملک ورثه نمیشه، ملک خود طلبکاره میشه، ملک توی اونجاست، برو بردار. این قول میگه نه، ملک ورثه میشه، تا ورثه محجورن از تصرف، بعد اول بدهی رو بدن. و هو ضعیفان به خاطر توقف تمکن وارث من ترکه، تمکن من الورثه، این قدرت تصرف شرعن، قدرت تصرف شرعی پیدا کنن از ترکه، متوقف است بر قضاء دین، لو قیل بهی لو قیل بالانتقال. پس اینجوری نیست اون میت فقیر بشه، بنابر مبنایی که میگه اصلا منتقل میشه به خود طلبکار. البته ملک میت هم نیست دیگه، میت که مالک نیست، ملک ورثه هم نمیشه، میشه ملک خود طلبکار. زید که مرده بخش از اموالش مال توی طلبکارشه، برو برو. اگرم نمیدن ورثه میتونی تقاص کنی، سرقت کنی، این کار رو بکن. اگر این کارم از دستت نمیاد، اثبات هم نمیتونی بکنی، وقت میتونی زکات بکنی. حیات
مستحب
به شرط دادن زکات نیست.
چی؟
این که
ما نمیتونیم زکات رو به
تغییرات نه، دلیل نداره. حیات شرط باشه چون مگر آدم مگر میت مدیون قرار نمیگیره، فقیر نمیتونه باشه. میت که فقیرتر از هر فقیری.
Thank you.